اگه سان سود بخوایم بکنیم مثلا حرف
نه زنده است آقای دکتر، قشنگ رو آنتن همه مردم دارن میشنن.
آره هر چی زنه باید به حال اشاره کنیم. خب ما معلم کارشناسه دیگه، این حرفای سانسور این حرفا متوجه نمیشه. اگر میخوایم ما سانسور بکنیم حرفایی نزنیم، بگی اصلا نزنیم،
نه حرفا شما کاملا تضمینه.
چون زنده است که سانسور هم نمیتونه بکنه دیگه. اینه که بله، توی بحث بعد از انقلاب اسلامی یه چیز قشنگی که در نفوذ دادن خودباوری بود. امام رحمت الله علیه، حضرت آقا الان خودباوری دادن به جوان. من خودباوری دادن. ممکنه این جوان هنوزم سلاح نداره، خیلی ضعیفه، هنوز علمش هم ضعیفه اینا، ولی خودشو باور داره. این جوانی که دیروز با کلی سلاح و تفنگ و این حرفا یه دونه ناو انگلیسیه کوچک هم میامده و میترسیدن، الان این جوان من با خود باوره با یه لنج میره و یه ناو بزرگ انگلیسی رو میاد اینجا و توقیف میکنه و میاره اینجا حساب کتاب میکشه ازش. این قوت سلاح نیست، این قوت نفسه، این قوت خود باوریه. امام این قوت رو دادن و به خاطر همین هم انقلاب اسلامی از روز اولش دیگه رفت تو خط خودباوری و قاسم سلیمانی و تهران مقدم و نمیدونم شهریاری و مصطفی احمد روشن از اینجور جوان ها از آب در آمدن و تا مادانی که اینجور جوان ها هستن دیگه غرب باید فاتحه اون تسلط قدیمیشو بخونه. غرب کسانه میتونه چیز بکنه که خودشونو نمیبینن، خودشونو کوچیک میبینن. آقای ببخشید عزیزی ما رفت دانشگاه تهران گفت آمریکا با یه بمبی میتونه همه سلاح‌ها رو ما رو در واقع بخوابونه و یه ده جوانای متاسفانه خود باور غیر خود باورم براش هورا کشیدن، بعد پی بردن که اشتباه کردن. آمریکا که الان میبینیم دیگه این افتضاح هست که از آخر خطه توی مقابله با کرونا و خدا شکر میکنم که ایران یکی از اولین ها هست توی برخورد با کرونا تو اوج تحریم و گرفتاری ها. آمریکا دیگه آمریکای سابق نیست، اروپا دیگه اروپای سابق نیست. چرا جوان من باید خود باور نباشه؟ چرا باید خود فریفته باشه؟ چرا به قول جلال الله رحمت باعث غرب زده باشه؟ الان میبینه الحمدلله جوانایی داریم که در اوج در با خود باوری دارن خدمت میکنن. بله همیشه یه سری جوان هم داریم که خودشون هنوز خفیف و ضعیف و بدبخت و بیچاره فکر میکنن. خوشبختانه دوره اون تیپ جوان ها آدم ها دیگه داره به سر میرسه، ولی فعلا تا اندازه که هنوز هستن متاسفانه از طریق مکانیزم رأی و امثال هم یه سری آدم های رو میارن که متاسفانه خیلی هم خودباور و استوار نیستن، ولی یواش یواش داره انشالله بهتر میشه وضعیت.
بله آیه دکتر حسین زاده یه پیامک برای ما اومده، فکر کنم شما گفتیم پیامک هایی که خیلی با صحبت کارشناسا و روند برنامه خیلی جور نیستن اونا رو سعی میکنیم در اولویت قرار بدیم و بخونیم. آقا سعید از استان البرز فرستادن که گفتن چرا در این دنیا فقط ما به دنبال جنگ با استکبار هستیم و چرا اونا فقط به دنبال نفوذ در ما هستن. حالا این شبهی که آقا سعید مطرح کرده به نظر من توی قالب کلی می گنجه که دیدگاهی که توی نفوذ مطرح میشه و سعی میکنه یه جوری دنیا رو تصویر کنه که انگار مثلا ما این که فقط مشکل داریم با مثلا استکبار، یا استکبار فقط برنامه‌هاش در مورد ایران داره اجرا میشه. یه شمایی از دنیا میتونید ارائه بدید؟ مثلا الان در مورد چین فکر میکنم خیلی واضح شده که واقعا یه درگیری و یک دشمنی الان وجود داره. این پاسخ شبهه آقا سعید ما رو اگه بدید. بعدم که حالا ما یه بحثی هم شما فرمودید این نفوذ در حوزه علوم انسانی انگار بیشتره، اون بحث آقا سعید شما اول بفرمایید بعد حالا بریم سراغ اون علوم
انسانی. به نظر من یه سوال خیلی در حقیقت جالبیشون پرسیدن. البته خب ما به قول فرموش های دکتر چون این معلم هستیم معمولا این سوالات رو از تو کلاس از ما معمولا میپرسن که بر طریق چرا ما دائما دم از جنگ میزنیم و کشورهای دیگه. خدمت شما عرض کنم که بحث جنگو در حقیقت ندارند، و یا اینکه مثلا ما چرا میگیم دائما آمریکا به دنبال نفوذ توی انقلاب اسلامی هستش و اینا، حالا برخی خیلی راحت‌تر میگن این توهم توته هستش اینجور داستانا. منتها من یکی دو تا کلید واژه رو خدمت برادر عزیزمون در حقیقت عرض میکنم و انتظار دارم که برادر این برادرمون به این دو تا کلید واژه توجه کنن، بعد یک مباحثی رو من عرض میکنم. من دنیا رو به دو تاریخ مهم در خصوص بحث نفوذ در حقیقت خدمت شما هستم تقسیم میکنم. یکی داستانهای پس از جنگ جهانی دوم، یعنی پس از 1945. یکی هم داستانهای پس از 1990، یعنی اگر ما بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 1945 به این طرف تا 1990، یعنی تا زمانی که فروپاشی شوروی اتفاق میفته که عملا اصطلاحا بهش میگن جنگ سرد، اتفاقاتی که توی دنیا میفتد و من انتظار دارم که برادر عزیزمون در حقیقت توی مطالعه کنن، خیلی از مباحث دستشون میاد و واقعا متوجه میشن که آیا کشورهای آزادی به مانند انقلاب اسلامی طالب جنگن و یا اینکه کشورهایی که میلیاردها دلار سالیانه تجهیزات میخرند به دنبال در حقیقت این داستان جنگ هستن. و یکی هم بحث 1990 به این طرف، یعنی پس از فروپاشی در حقیقت شوروی و اتفاقاتی که خاص تو منطقه خاورمیانه غرب آسیا و شمال آفریقا در حقیقت اتفاق میفته. اینو مباحثی که هر برادری و هر خواهری در حوزه حالا برتری هم آکادمیکی هم در حقیقت مباحث در اون جامعه این مطالب رو مطالعه کنه متوجه میشه که این داستانی که به ما میگن شما دچار توهم توطئه شدید، یک اتفاقات بسیار بسیار درست و مصداقی که داره اتفاق میفته، برای تمام کشورها هم در حقیقت داره میفته، منتها کشورها حاکمیت در حقیقت کشورها متناسب با سیاست هاشون، متناسب با راهبردهایی که در حقیقت دارن، یک تصمیماتی رو میگیرن که این تصمیمات یک وقتای همراهی با کشوری مثل آمریکا رو داره و یک وقتای مخالفت با آمریکا میکنه. تا زمانی که همراهی داره هیچ مشکلی وجود نداره، همه چی گل و بلبل، همه چی خوب، همه چی عالی، تمام به ظاهر دموکراسی، به ظاهر دموکراتیک. منتها به معنی که اینا ادعا کنند که ما میخوایم مستقل بشیم، ما میخوایم یک گفتمان برای خودمون داشته باشیم، اصلا رو پای خودمون میخوایم وایسیم، اون موقع است که مشکلاتی که در حقیقت به وجود میاد در اون کشورها مشکلاتی هستش که دیگه شاید از انگشتان دست هم شمارش اونها در حقیقت فراتر باشه. کشور ما هم همین اتفاق در حقیقت برای اون افتاده. کشور ما هیچ موقع در هیچ جایی، در هیچ موقع، در هیچ برهه‌ای از تاریخ طالب جنگ نبوده. من تا زمانی که جنگی بر اون تحمیل شده یقینا چیا کرده، استادی کرده. خب جنگ عراق ما شروع کردیم، من برادر عزیزم میگم جنگ عراق ما شروع کردیم، داستانهای اتفاقاتی که خدمت شما عرض کنم که پیش اومد قبل از انقلاب، در حقیقت وادادگی که انقلاب اسلامی داشت و اصلا الله جاندار منطقه در حقیقت بهش میگفتن که اون باعث در حقیقت آرام آرام تبدیل شد به خدمت شما عرض کنم که امامی پیدا شد و تبدیل شد به یک گفتمان قالب و تبدیل شد اون حس استقلال طلبی اونجا داستان ها و اون ضرباتی که آمریکا پشت پرده وارد کرد، اونها مقصر انقلاب اسلامی بود. من اینو عرض میکنم. خب من همیشه به دوستان میگم، میگم ویتنام هم ویتنام شروع شد یا آمریکا اومد انجام این کار انجام داد، هیروشیما هم هیروشیما شروع کرد یا آمریکا اومد این کار انجام داد. به نظر من این سوالی که در بعد از فرمودن حالا یک دغدغه‌ای هستش که بین امروزه بین خیلی از دانشجوهای ما در حقیقت وجود داره، که من برمیگرده به این که اون فرمایشات دکتر که دانشجوهای ما متاسفانه نخبگان علمی متاسفانه یک جانبه نگر و خدمت شما از اون بصیرتی که باید برخوردار باشن در حقیقت برخوردار نیستن. باید علاوه بر در حقیقت مطالبی که مطالعه میکنن، مطالب تاریخی رو هم مطالعه کنن، ببینن که آمریکایی که در حقیقت داره خدمت شما عرض کنم که ما رو در حقیقت متهم میکنه به این که خدمت شما عرض کنم شما جنگ طلب هستید و ما خانه جنگ نیستیم، و بیان ببینن که داستان 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاده توش. من به برادر عزیزم میگم داستان 11 سپتامبر سال 1982 برنامه‌ریزی شده، 1982 89، فردی به نام برنارد لوئیس، خاورمیانه بزرگی که امروز دم از خاورمیانه بزرگ میزنن، اون موقع آقای برنارد لوئیس که یک یهود مورخ یهودی هستش خدمت شما عرض کنم که میاد خاورمیانه بزرگی که خانم رایس سال 2006 در اومد گفت که درد زایمان بعد اتفاق بیفته تا اون داستان وجود بیاد، بره مطالعه کنه ببینن که داستان برجای دوقلو چی بود. بعد از اون افغانستان، بعد شما نگاه کن عراق، بعد نگاه کن سوریه، بعد نگاه میکنی یمن. اینها نشون داده اینه که اگر ما انقلاب اسلامی خواستیم روی پای خودمون وایسیم، منتها چون این روی پا وایستادن عملا یک الگوی برای کشورهای دیگر در منطقه و فرا منطقه ایجاد میکنه. یقینا آمریکا مخالفه بوده. بنده اخیرا سفری در یک از کشورهای آمریکایی در حقیقت داشتم، دقیقاً همین رو من دیدم، خیلی براشون جالب بود و این سوالم از من میپرسید، میگه وای دکتر خدمت شما عرض کنم که شما چجور شما تو این 41 سال در مقابل ابرقدرت مثل آمریکا موندید؟ من ما میخوام به اونورا ما مباحثمون که درقد اونجا بیان میکردیم، خب مباحث جامعه شناسی بود، گفتم خب این مباحثو خیلی شاید جاشتون بحث کلاس درقد نباشه، منتها مرتب به دنبال این بودن که از تجربه انقلاب اسلامی، به دنبال این بودن که از حالا ما هم در حد توان و علمی که داشتیم توضیح میدادیم برای این بزرگ، برای این دانشجوی عزیز، منتها به دنبال این بودن که مگر میشود یک کشور رو پای خودش وایسه، بتونه توی دنیا حرفی داشته باشه و عملا از آسیبهایی که آمریکا برای اون میبیند در امان باشه. اینو انقلاب اسلامی رو به عنوان یک الگو داشتن. خب قطعا یک کشوری مثل آمریکا این اجازه رو نمیده که انقلاب اسلامی در این سطح خواسته باشه نفوذ و اثرگذار باشه در کشورهای دیگه. خب یقینا این با اون نظم نوین جهانی که عملا بعد از 1945 که حالا من عرض کردم در ذهن آمریکا ایجاد شده، خب این منافات داره. عملا کشور اون دهکده جهانی مکلوهان اتفاق نمیفته. اگر قرار با این باشه، شما نگاه کنید یک کشوری مثل چین، خیلی جالبه این بحث 5G، تمام داستانهایی که پیش اومد تو بحثای خدمت شما عرض کردم که اتفاقات اخیری که تو بحث شرکت‌های نرم افزاری و سخت افزاری مثل حالا خدمت شما عرض کردم که لنوو و بحث خدمت شما عرض که هواوی، اینجا داستانها اتفاق افتاد، سر چی بود؟ سر این داستان 5G بود که این کشور چین نباید به این برسد. اگر برسد میشه اون داستان‌های خدمت شما عرض کردم که اتفاقات بعد از اون و بس استخراج خیلی از در حقیقت مباحث از بیگ دیتا ها و این خیلی از مباحث. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ باید نظم نوین جهانی عملاً درونش یک دهکده‌ای وجود داشته باشد که یک نفر باید حرف بزنه، هر کس خلاف اون باشد یا به صورت سخت باید کنار بره یا به صورت نرم باید کنار بره. خب ما در بوره‌ای به صورت سخت با ما برخورد کردن، خب نتونستن این تو این با این سختیه با انقلاب اسلامی مقابله کنن. 8 سال تمام یک وجب از خاک ما در حقیقت به دست دشمن نیفتاد. منتها عملاً بعد پس از اینکه دیدن از طریق سخت نمیتونند، از طریق نرم ورود پیدا کردن و عملاً به دنبال این هستن که با این نفوذه در حقیقت این اتفاقو در حقیقت رقم بزنن. و خیلی مباحث دیگه که الان شاید زمانش در حقیقت تو این برنامه محدود نباشه، منتها خب یک دغدغه درستی است که من پیشنهادم این است که برادرم و دیگر عزیزان در حقیقت برن و مطالعه کنن و ببینن برتقی این انقلاب اسلامی جنگ طلب بوده است یا دیگران. اما در حوزه علوم انسانی من پاسخ بدم یا زمان
اجازه بدید ما یه فاصله می‌خوایم از اتاق فرمان بگیریم، شما یه نفسی تازه کنید، ان شاءالله بعد از این فاصله که از اتاق فرمان میگیریم بحث رو ادامه میدیم.
در
خدمت هستیم.
گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه‌های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمده ترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که می توانن در جامعه اثر گذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی، کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه. یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداری، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
خدمت جناب دکتر حسین زاده هستیم. یه بحثتون رو می‌خواستید تکمیل کنید در مورد این بحثی که
در مورد نفوذ در حوزه علوم انسانیه.
بله، خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که خب چرا تو حوزه علوم انسانی داره اتفاق میفته؟ این یه واقعیتی هستش، این که مثلا مقام اعظم رهبری فرمودن که ما به دنبال علوم انسانی اسلامی باید باشیم، که حالا بماند برخی از اساتید و خدمت شما هست که افراد هم تخصص ما و هم رشته ما میخندیدن به این که ورطقی این گفتمان رو در حقیقت داره رهبری ایجاد میکنه در بین در حقیقت علمای حوزه علوم انسانی. حالا این بماند، منتهای مراتب یه بحث کاملا جدی هستش حوزه علوم انسانی. منتهی که چرا این اتفاق میفته، به نظر من یک دلیل اصلی داره. حوزه علوم انسانی حوزه هستش که تنها حوزه هستش که با فکر درگیره، تنها حوزه هستش که با ذهن و شیوه نگرش و بینش افراد درگیر هستش. ما این مبحث رو توی حوزه مثلا علوم خدمت شما، علوم فنی مهندسی و علوم زیستی اینا هم داریم ما، اینا نه اینکه نداریم، اون تا عملا حوزه های اونها متفاوتن نسبت به خدمت شما عرض کنم که ورود به حوزه های اجتماعی، ورود به لوایح مختلف دقیقاً درون جامعه و اینجور مباحث. خب چرا این اتفاق میافتد؟ وقتی ذهن افراد در یک جامعه بیمار شد، وقتی ذهن مسموم شد، فرد تصمیمی رو میگیره که فکر میکنه درسته. این نکته خیلی مهمه، من علاقه دارم که روی نکته دست بذارم. یعنی عملا فرد احساس میکنه که تصمیم درستی داره میگیره، ولی چون فکر مسمومه، چون فکر بیماره، اون تصمیم تصمیم منطقی و معقولانه و متناسب با اهداف و رسالتایی که حداقل برای خودش تعریف کرده نیستش. منتها احساس میکنه که کاملا درسته، دفاع میکنه. یعنی اگه یه جای شما باش بحث کنیم میبینی که واقعا داره دفاع میکنه، یعنی احساس این میکنه که داره از خواستگاه اصلیش، از آورده خودش داره دفاع میکنه. متوقع شما نگاه میکنی توی لایه‌های متفاوت میبینی که به واسطه تغییراتی که در ذهن این انسان اتفاق افتاده، به واسطه تغییر تفکر، فرد داره فکری میکنه که دشمن به اون الغا کرده، فکری داره میکنه که بیگانه بهش الغا کرده. استاد دانشگاه ما هم همین الان هستش. الان استاد دانشگاه ما میگه که نه، مگه میشود ما بیام تو حوزه جامعه شناسی که الان مورد تخصص در حد ما هست، جامعه شناسی سیاسی، مگه میشود ما یک نظریه جامعه شناسی سیاسی داشته باشیم؟ این مگر میشود یعنی نفوذ. چرا نمیشود؟ مگه دانشمنده که برتری تو حوزه علم انسانی کار کرده در ورای مرزهای ما چه برتری نسبت به ما داشته؟ الان دنیا داره مخ ایرانی رو میخره، الان دنیا داره ژن ایرانی رو میخره. حالا اگه زوفاین من یه ذره پاکنم تو کفشای دکتر آزاد، الان این ژنی که الان این اتفاق داره روش میفته، خب یکی از اتهاماتی که در حد به کشورهای در حد خدمت شما مدعی سلطه طلبی است در حد دموکراسی وجود داره، اینه که میگن این ژن ها رو جمع آوری کردن، دستکاری کردن و این اتفاق در حد افتاد برای مقاصد در حد سوء خودشون. حالا میگم چون تو حوزه ما نیست، فقط ما در حد همین. خب این یعنی چی؟ اون میتواند یک نظریه بیان بکند، ولی ما نمیتوانیم این از این ذهن ایرانی، ذهن جوان ایرانی که به هر طریق تو این 40 سال انقلاب و از ناملایمات بسیار زیادی عبور داده، از پیچ و خم‌های بسیار سختی عبور داده، این جوان نمیتواند فکر کند، نمیتواند نظریه پردازی کند. چرا؟ ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ چون یک استاد ما توی دانشگاه مطرح کشور نشسته میگه که این بچه بازی رو از ذهنتون بیرون کنید. ما نمیتوانیم نظریه پردازی کنیم. چرا نمیتوانیم نظریه پردازی کنیم؟ چون اون استاد ما در خارج از کشور تحصیل کرده، به ذهنش فرو رفته که قول فرمایش های دکتر با یک موشک میتوان، با یک بمب میتوان چیکار کرد، تمام سیستم ها رو دقیقا از کار انداخت. اون موقع ما نگاه میکنیم الان برای خرید یک ماسک، آیا دکتر دیدیم دیگه هممون برای خرید یک ماسک کشور داره، کشورش داره ورشکست میشه، کشور داره به جون هم میفته. فرماندار نیویورکش در اومده گفته که آقا چه بحرانی داره ایجاد میشه. خب این دایه خدمت شما عرض کنم که مدیریت جهانو داره. خب انقلاب اسلامی جوان ما نمیتواند، حوزه علوم انسانی ما نمیتواند حرف برای گفتن داشته. چرا؟ ولی چرا این اتفاق میفته؟ چون همون استاد ما در دانشگاه متاسفانه اجازه نمیده که جوان ما فکر کنه. استاد ما مصادیقش قطعا آقای دکتر میدونه، استاد دانشجوی نخبه ما به محضی که قبول میشه در دانشگاه شریف در دانشگاه تهران، اساتیدی وجود دارن که هماهنگ میکنن که این خدمت شما عرض کنم که اکسپ بگیره کشور خارجی اپلای بشه و برود. خب چرا این یعنی چی؟ یعنی اون یعنی این فکر باید بره جای دیگه وارد میدان بشه. چرا داخل کشور نمیشود؟ این اون نفوذ است که تو حوزه علوم انسانی وجود داره، فکر رو مسموم کرده، فکر رو بیمار کرده. این ما نمیتوانیم و در حقیقت خدمت شما هست کنم چیکار کرده، به ذهن جوان ما خورده. خیلی جالب بود، من یه خاطره در حقیقت تعریف کنم. توی من اینو داشتم توی مستندی میدیدم از شبکه افق در حقیقت داشت پخش میشد. این یکی از این مستندسازا چند تا هواپیما عوض کرد تا رفت توی یک روستایی که یکی از رؤسای جمهور قدیمه خدمت شما هست کنم کشور آفریقایی اونجا زندگی میکرد، باش مصاحبه کرد، گفت راز عقب ماندگی شما چیه؟ میگفت کشور ما، کشور یعنی قاره ما، قاره آفریقا یک قاره بسیار غنی هستش، بسیار ثروتمند هستش، منتها دو تا عامل، عامل سرخوردگی ما و عامل عقب ماندگی ما شده. کی میگفت اینو؟ این رئیسمون اسبقه میگفت. میگفت یک این که به ما گفتن وقتی شما نفت داری، طلا داری، برای چی میری کار کنی؟ من بهت پول میدم دیگه، خودم استخراج میکنم، بهت پول میدم. این یک. یعنی چی؟ یعنی عملا اومده گفته که حس راحت طلبی رو به اینا القا کرده. و دومی که این نکته بسیار بسیار مهمه، در اومده گفته چی؟ گفته که آه شما نمیتوانید و ما میتوانیم. یعنی یکی اینکه وقتی تو نفت داری برای چی میری کار کنید؟ من یاد دولت خدمت شما عرض کنم که دولتی که به دنبال توسعه سیاسی بود افتادم در کشور ما، که میگه وقتی ما نفت داریم برای چی باید بریم اینقدر خودمون اذیت کنیم و انرژی هسته‌ای داشته باشیم؟ ببین این میشه اون نفوذی که مصادیق نفوذی که در حقیقت ما به دنبال اون هستیم. خب میگفت این باعث میشه که جوان ما دنبال کار نمیره. اون رئیس جمهور میگفت این باعث میشه که ما بر روی طلا و نفت خوابیده باشیم، مون تا نتونیم زندگی رفاهی داشته باشیم. این میشه اون تغییر، تغییر فکر و باوری که وجود دارد. وقتی استاد ما از کشور خارجی برمیگرده میاد توی دانشگاه، شروع میکنه به به و چهچه گفتن از غرب، خب یقینا دانشجوی ما که 18 سال 19 سال 20 سالش هست، یقینا از همون اول این فکر درونش ایجاد میشه که به محض اینکه لیسانس گرفتم، ارشد گرفتم، دکتر گرفتم، باید برم خارج کشور، چون مدینه فاضله اون هستش. بعد جلو توجه این اتفاقاتم که در حقیقت میفته توی دنیا میبینن، باز هم براشون در حقیقت درس عبرت نمیشه. چرا؟ چون این فکر دستکاری شده، به این فکر القا شده که ما بجز آبگوشت بسپاش و قرمه سبزی کاری دیگه نمیتونیم انجام بدیم. اینها اون مباحثی هستش که متاسفانه رسوخ کرده در لایه‌های مدیریتی ما، سیاست گذاری ما، و باعث شده که خدمت شما عرض کنم که در اولویت حوزه علوم انسانی بیشترین آسیب رو ببینه و به تبع اون در حقیقت به زوایای متفاوت و حوزه متفاوت هم کشته بشه.
بله جناب دکتر روستا آزاد، فکر می‌کنم دیگه الان بحثمون به جایی رسیده که باید بریم سراغ راهبردهای مقابله با نفوذ. به هر حال یه بحثی بالاخره هست که مثلا یه نهادهای امنیتی ما داریم، اینا باید بیان مثلا بررسی کنن ببینن کیا مثلا از اون طرف خط دارن میگیرن، کیا دارن مثلا کمکی دریافت میکنن، پولی دریافت میکنن. این بحثای امنیتیه. من فکر میکنم مهمتر از این بحثای فکری و بحثای علمی و بحثای آگاهی بخشیه تو این قصه. از این به قول من از این راهکارها شما فهم میکنید چه راهکارهایی رو میشه داشت که مردم خودشون متوجه نفوذ بشن و باش مقابله کنن؟
ببین آیه سفاریان درست گفتین، مسئله نفوذ آقا هم اشاره کردن، نفوذ جریانی از نفوذ امنیتی مهمتر. اگر شما جوانات یه طرز تفکری داشته باشن که با غربیه تو دلشون جا شده دیگه کاری نمیتونه بکنه. این طبیعتاً با پول، با سکس، با نمیدونه هر چیز اینا آخرش میشه عامل دست غربی. من تو کانادا در واقع تحصیل دکترم اونجا بود، یه عزیزیم با ما در واقع اونجا فیزیک میخوند، دانشجو خوبی هم بود، از نظر علمی هم خوب بود، ولی باورش دنیای غرب تو دلش نشسته بود، محبتش. این آخرم شد از طریق ارتباط با البرادهی، حتی شد اینم پول و مسئله جنسی هم درگیر نبود، ولی شد عامل غرب. ببینید وقتی که باور کسی بزرگی غرب باشه و کوچیکی خودش، آخرش میشه عامل اونها، حتی با بدون پول، بدون مسئله جنس، خون سر جای خودش. که یادم زمان آقای احمدی نژاد بود که رفته بود امریکا، دختر این آدم در واقع وساطت کرد که باباش آزاد بشه، باباشم دیگه وقتی آزاد شد دیگه آدم قبلی نبود، که دیگه اون عملکرد علمیش هم نداشت. این واقعیته. با آقای دکتر افروخ تو زمینه جامعه شناسی یه بحثی داشتیم سر باور عینی، باور چی؟ ذهنی. باور عینی، باور ذهنی. اگر کسی تو ذهنش یه باوری داشته باشه، شما جلوش هم نشون بدی عینش رو، باورش نمیکنه. به قول قرآن میگه که ما این قرآن رو از آسمونم بیاریم پایین، بعد آدم های کفار میگن که تو ما رو سحر میکنه. بابا این کتاب از آسمون، آقا شطور ناقه ساله از توی کوه اومد بیرون برای اینکه مردم ایمان بیارن، نیورد. چرا؟ چون اون باور ذهنیه هست. جناب صفاریان ببینید توی کار خیلی ساده، مردم ما یه ده استقلالی هستن، یه ده پرسپولیسی. یه ده بچه 10 سال هست بگه من استقلالی هم، بچه 10 سال هست بگه من پرسپولیسی هم. برای این بچه توی بازی پرسپولیس استقلال، اگر پرسپولیس مثلا بهترین بازی رو بکنه، استقلال میگه این تیم مزخرفه. اگر اونی که استقلالیه، استقلال بدترین بازی رو بکنه، میگه دیدی چه خوب بازی کرد. یعنی چی؟ ذهن شکل گرفته. توی بحث سیاست و مسائل نخبگی نباید بذاریم شکل بگیره، یعنی باید اندیشمند من، نخبه من واقعیت رو ببینه، قضاوت کنه، پیش داوری نباید داشته باشه. کسی که استقلالیه جون به جون هم کنه، استقلالیه، چه استقلال بد بازی کنه چه خوب بازی کنه، چه پرسپولیس خوب بازی کنه چه بد بازی کنه. ما باید به خصوص اندیشمندانمونو، نخبگانمونو وقتی میفرستیم بره تو ورزش یه نخبهی بشه، وقتی میفرستیم بریم تو علم، توی صنعت، باعثی وزارت علوم من قبلا برنامه داشته باشه. من با حضرت آقا صحبت میکردم، یه موقعی رئیس دانشگاه بوده، نکته خوب میگفتن، میگفتن جوانا رو در معرض تابش‌های عرق دینی و ملی قرار بدید، اول بذارین ایرانی، یه مسلمان، یه متدین بشه، بعد بره فیزیک یاد بگیره. به قول قرآن و یوزکیهن و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تو مکتب خونه‌های قدیم ما اینطوری بود، اول کسی آدم میشد بعد باسواد میشد. الان میبینی کسی مشخصات یه انسان خوب رو نداره ولی باسواده. بله چه دو زیبا چراغ آید، گوزیده تر برد کالا. توی جنگ دوم جهانی جناب صفاریان این همه جنایت کی کرد؟ این همه بمبو کی ساخت؟ این همه جنگ شیمیایی رو کی در واقع؟ یه عزیزی میگفت همه جنایت های 5 سال جنگ دوم جهانی همه با سواده کردن دیگه، بی سواده از کجا میتونستن بکنن؟ اینی که اگر انسان هنوز تهذیب نشده، هنوز آدم نشده، شما سواد بهش بدی، پدر مملکت و دنیا رو در میاره. اتفاقا این همون چیزی که دنیای استکباری قبل مصره، میگه بابا انسانیت ول کن، تو برو فیزیک، شیمی، ریاضی، صنعت یاد بگیر. این مسخره بازیه، چیه سیاسی، حرف سیاسی میزنی؟ تو برو صنعت یاد بده، مطالعه پرشه نمیدونم 5000 اسب درست کن، 1000 اسب درست کن. تو چیکار داری به سیاست؟ سیاست حرف مفت میزنی. این یه روال غلطیه. از همینجا استفاده میکنم، چیزی که در وزارت علوم ما نیست متاسفانه، اگر کسی رو میفرسته برای بورس برای تحصیل برای اینا، قبلش با